بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 114، ادامه مبحث اقتضاء وجوب شیء لحرمت زید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در برهان دوم بر اثبات ضد حرمت ضد خاص بود. برهان سه تا مقدمه داشت. مقدمه اولی بود که یه ترک یکی از دو ضد مقدمه ضد دیگر است، چون شما تا صلات رو ترک نکنی نمیتونی ازاله رو انجام بدی، پس ترک صلات مقدمه ضد دیگر که ازاله هست میباشد. دومینی بود که مقدمه واجب واجبه، پس بنابراین ترک ضد خاص واجبم واجبه. مقدمه سوم اینجوری بود که خب اگر ترک ضد خاص واجب باشه، نقیزش که ضد عام باشه حرامه، پس بنابراین ترک میشود حرام، ترک میشود خود فعل. پس بنابراین اگه یک شیء واجب باشه، خود عرض کنم خدمت شما، ترک نقیزش که در واقع فعل نقیزش بشه میشود حرام، پس وجوب شیء مقتضی حرمت ضد خاصش هست. این جلسه قبل اثبات کردیم، بعد توضیح دادیم که اصلا ما مقدمه سوم رو هم نمیخوایم، که بعد اشکال نکنید که آقا ما اصلا ضد عام رو قبول نداریم، چون آقای صد گفتن ما همین که روح اون اشکال با مقدمه دوم تمامه، همین که شما گفته باشی که در واقع ترک ضد خاص واجبه همین مقدار کافیه. اگه ترک و صلات واجب باشه نمیشود شارع در آن واحدی که ترک و صلات رو واجب میداند، عرض کنم خدمت شما، آره صلات رو هم واجب بدوند. وقتی ترک ازاله رو واجب میداند نمیشود خود ازاله رو هم واجب بدوند، چون امر به ضدین گفتیم یا امر به نقیزین گفتیم محاله، نمیشه در آن واحد شما دو تا ضد رو طلب بکنید. پس بنابراین ما باید مشکل رو حل بکنیم. نسبت به مقدمه دومم که وجوب مقدمه بود، آقای صد قبلا این رو پذیرفتن، یعنی گفتن درسته به لحاظ مرتبه جعل مقدمه وجوب ندارد، ولی به لحاظ مرتبه مبادی، یعنی به مرتبه اراده، آقای صدر این رو پذیرفتن و گفتن وجوب یک شیء مستلزم در واقع اراده یک شیء، اراده لزومی یک شیء مستلزم اراده لزومی مقدمش هم هست. پس برهان مقدمه دوم این استدلال رو هم آقای صد نمیتونن زیر سوال ببرن. سه تا مقدمه داشت. مقدمه دوم رو قبلا آقای صد پذیرفته بودن، مقدمه سوم رو درست آقای صد نپذیرفتن، ولی استدلال به همون میزان کافیه و اصلا نیازی به مقدمه سوم نداریم. رسیدیم که خب مقدمه اول رو پس آقای صد باید حل کنن. برای حل مقدمه اول آقای صد دو تا پاسخ دارن. یه برهانی بود که تو حلقه ثانیه آقای صد گفتن که در واقع جواب نقضی بود نه جواب حلی. برهان آقای صدرم این بود که گفتن آقا اون چیزی که تو حلقه ثانیه گفتن اینجوری بود، گفتن شما قالبی که صلات مقدمه ترک ازاله است، درست شد؟ یا اینجور بگیم ترک صلات مقدمه ازاله است، از اون طرف میگی ترک ازاله مقدمه صلاته. مثلا شما دو تا قضیه دارید، قضیه یک ترک صلات مقدمه ازاله، قضیه دو ترک ازاله مقدمه صلاته، درست شد؟ خب ما از اون طرف هم یه قاعده داریم، وقتی ترک صلات مقدمه ازاله باشه، همون قضیه اول نگاه کنید، ترک صلات مقدمه ازاله است. خب ترک صلات نقیزش چیه؟ صلات دیگه، درست شد؟ میگن نقیز الاله الاتون لنقیز المعلول، درست شد؟ خب پس بنابراین دو طرف بالا رو نقیز میکنیم، همین علیت هست، گفتیم ترک صلات علت ازاله است، درست شد؟ خب پس صلات خودش میشه علت ترک ازاله، درست شد؟ اگه این جابجایی نقیض العله علت لنقیض المعلول رو جاری بکنیم، پس وقتی صلات علت ترک صلات علت ازاله است، صلات هم میشه علت ترک ازاله. در صورتی که ما اون طرف گفتیم ترک ازاله قضیه دومی بود که ترک ازاله علت صلات دیگه، خب این دوتا با هم دورد میشوند، یعنی نقیض قضیه اول با قضیه دوم دور درست میکنه، نقیض قضیه دوم با قضیه اول دور درست میکنه. تو قضیه اول گفتیم ترک صلات علت ازاله است، تو قضیه دوم گفتیم که ترک ازاله علت برای صلاته، خب اون رو نقیضش کن، پس میشه ازاله علت برای ترک صلاته. اینجا گفتیم ترک صلات علت برای ازاله است. پس بنابراین یک برهان نقضی آقای سعد آوردن به کمک یک قاعده فلسفی که نقیض العلت علتون لنقیض المعلول. او برهانه بود که آقای سعد به عنوان برهان نقضی تو حلقه ثانیه به ما گفتن. آنچه اینجا آقای سعد باز میکنن جواب حلی رو میدن، برهان حلی رو میگن، یعنی جز این مشکل نقضی که وجود داره میخوان توضیح بدن که چرا ترک یک ضد مقدمه برای ایجاد ضد دیگه نیست. میگن آقا مقدمیتی که شما تصویر میکنید در مقام به چه نحوه؟ یعنی مقتضی یا شرط یا عدم مانعه؟ میگن عدم المانعه، به خاطری که وجود یک ضد مانع از ضد دیگر است. شما وقتی داری نماز میخونی نمیتونی ازاله کنی، وقتی داری رانندگی میکنی نمیتونی کوهنوردی کنی، پس چون وجود یک ضد مانعه، عدم وجودش از باب عدم المانعه، ترک یک ضد از باب عدم المانع است برای تأثیر مقتضی در معلول. اگر شما در حال نماز باشی دیگه نمیتوانی چه کار بکنی؟ نمیتوانی از اون خدمت شما ازاله بکنی. پس ترک یک ضد از بابی که وجودش مانعه از باب عدم المانعه. آیستاد توضیح میدن، میگن آقا نگاه بکن، ما سه تا چیز رو آقایون منطقیون و فلاسفه به عنوان اجزای علت تامه به ما گفتن. یکی گفتن مقتضیه، مراد از مقتضی او سببیه که اثر ازش به وجود میاد، درست شد؟ حالا هرچی میخواید بگیرید. در مقام ما مقتضی چیه؟ مقتضی فعل اراده است. اراده مقتضیه که عمل در عالم خارج متجسد بشه. شما اراده میکنی دستت رو ببری بالا، به تبعش دستت رو میبری بالا. در عالم خارج مثلا میگن آتش، میگن مقتضی آتش چیه؟ میگن مقتضی آتش چوبه، باید چوبی باشد تا اینجا اثر بکنه. بعد یه شرط داریم، شروط رو مجموعه چیزایی میذارن که تأثیر دارن در دخالت معلول، تا اونها نیان مقتضی تر سبب ایجاد معلول نمیشود. اینا چیزایی که تأثیر میذارن، یعنی باعث میشن که اون از مقتضی اثر خودش رو بگذاره. مثلا دارم میگم در اراده مثلا شرطش ایه که شما مثلا شلل اعضا نداشته باشی، برای اینکه شرطی که اراده شما به نتیجه برسه اینه که شما شلل اعضا نداشته باشی، ولی ممکنه اراده بکنی ولی چون اعضایت شل هست نمیتونی که دست رو حرکت بدی. بعضی چیزا هم هست به عنوان مانعه که میگن مانع میشود از تأثیر مقتضی، باعث میشود که مقتضی نتواند معلول رو ایجاد کنه. مثلا در مثال چوب میگن چوب مقتضیه، آتشی که زیرش هست شرطشه، باید حرارتی باشد، آتشی باشد تا این چوب بسوزد. و از اون طرف میگن مانعی هم نباید وجود داشته باشه، آن میگن مانع رطوبته، اگر رطوبت بیاد همین چوب باعث میشه که این مقتضی با وجود حتی شرط معلول ایجاد نشه، سوختن این چوب ایجاد نشه. خب در بحث الان هم ممکنه همینجوری بگن، بگن آقا الان هم باید اگر وجود یک شی مانعه، آقای سعد میگه خوب توجه داشته باشید، اون مانعی که به لحاظ منطقی جزو اجزای علت تامه است و ایجادش باعث میشود که مقتضی به همراه شرط نتواند تأثیر در ایجاد معلول بگذارد، مقتضی که قابل جمع باشد با عدم المانعیه که قابل جمع با مقتضی باشد، او عدم المانعی جزو اجزای علت تامه ای که با مقتضی بشه جمعش کرد. اگر عدم المانع ما عدم المانعیه که در فردی که مقتضی نیست، خب وقتی مقتضی نیست دیگه نیاز به عدم المانع نیست. عدم المانعی که با مقتضی جمع بشود عدم المانع شرط در علت تامه، و الا اگر مقتضی آمد اون مانع اصلا امکان تحقق ندارد، خود به خود با وجود مقتضی مانع برطرف می شود، دیگه او عدم المانع شرط در تأثیر نیست. به تعبیر ثالث هر سه تا اینها باید کنار هم دیگه بتونن بیان، باید مقتضی باشه، شرط باشه، بعد مانع با وجود مقتضی باید بتونه محقق بشه، بعد بگه آقا این مانع جلوی تأثیر مقتضی رو گرفته، این مانع رو بذاریم کنار، درست شد؟ ولی وقتی یه مانعیه که شما تصویر میکنی که هیچ وقت با مقتضی جمع نمیشه، دیگه وجود او و عدم وجود او تأثیر نداره. به تعبیر آیستاد اگر علت بیاد شرط هم بیاد معلول هم هست، مقتضی بیاد شرط هم بیاد معلول هم هست، اگه مقتضی هم نیاد دیگه اصلا معلولی نیست. به تعبیر آیستاد هیچ حالت منتظره و متوقعی نیست که بخواد منوتش بکنیم به تحقق مانع عدم مانع. اگه فرض اینجوریه که اگه مقتضی باشه حتما معلول است، بهش به همراه شد، مقتضی هم نباشه معلول نیست. دیگه اینکه شما مانع رو تأثیر بدی یا تأثیر نده در اینجا چه تأثیری داره؟ وقتی مقتضی نباشه مانع نیه، هیچ وقت معلول نیست، مقتضی باشه معلول حتما هست، عدم المانع چه تأثیری داره؟ میگه خب آقا کبرای حرف پذیرفت ما ایستاد، تأثیرش در مقام چیه؟ میگه در مقام این مثالی که شما زدی یعنی ترک ضد خاص جزء مواردی که هیچ وقت با مقتضی فعل جمع نمی شود. مقتضی فعل چیه؟ اراده است. مقتضی فعل چیه؟ اراده است. شما اراده فعل کنی شرایطش هم که باشه شلل اعضا نباشه معلول که حرکت عضو محقق می شود. ای که دیگه زدی دیگه ترک بشود یا ترک نشود چه تأثیری داره؟ به تعبیر ثالث هر وقت شما ارادت باشه شرط هم نباشه دیگه خود فعل محقق میشه. خود به خود وقتی فعل محقق بشه ترک ضد هم محققه. اینجوری نیست که در رتبه قبل باید یه ترک ضدی باشد تا این فعل اینجا محقق بشود. به عبارت ثالثه هر دوتای اینها وجود این فعل و ترک ضدش هر دوتاش معلول چیه؟ معلول اراده است. یا نهایتش بگو فعل معلول اراده منه و ترک فعل معلول عدم اراده منه. اراده و عدم اراده در رتبه همان، یه عدم اراده باید علتی اراده که نیستش که، درست شد؟ اینجوری نیست که اول یه عدم اراده باشه، یه عدم اراده باعث ترک بشه بعد در رتبه بعد شما اراده بکنید تا اینکه فعل محقق بشه. نه، در آن واحد همین الان اراده دارم از جام پاشم و اراده ندارم که کوهنوردی بکنم، به خاطر اینکه اراده ای دارم معلولش محقق میشه، اراده او رو ندارم ترک میشه بعد کوهنوردی. اینجوری نیست که اول باید کوهنوردی ترک بشه در رتبه مقدم تا بعد بر اساسی که او ترک شده محقق بشود عرض کنم خدمت شما فعل من. پس هیچ نحوه تأثیری ندارد، نه تأثیر اقتضایی حتی نه تأثیر عدم المانع. اراده هم عرضه، اراده که هم عرض، در همین لحظه که اراده دارم که غذا بخورم اراده ندارم که ما کار دیگه انجام بدم، چون اراده ندارم اونها علت میشه به ترکا، چون اراده فعل دارم فعل محقق میشود. به تعبیر آیستاد همین میگن، میگن اون چیزی رو باید دخیل بدی که با مقتضی جمع بشه. بله بله بله، اگه من اراده فعل میکردم بعد از اراده فعل و شرایط دو تا حالت داشت، یا حالتی بود که فعل محقق بشه یا حالتی بود که ترک فعل محقق بشه. این ترک فعل به خاطر این بود که ضد محقق شده. اگر من اراده نماز میکردم ولی بعد از اراده نمازم ازاله میشد محقق بشه، میگفتم نه شما که اراده نماز کردی ازاله هم باید ترک بشه تا نماز محقق بشه. اونجا میشد ترک یک ضد علت برای تحقق ضد دیگر. ولی وقتی من اراده نماز کردم شلل اعظم ندارم، خب پامشم نماز میخونم دیگه. او ترک ازالهی که محقق میشود به خاطر اینه که یه علت هم رتبهی دارد، علتش هم عدم ارادهه. عدم المعلول علتش عدم علته، به خاطر که اراده ازاله نکردم ازاله محقق نشده. ای به خاطر نیستش که من اراده نماز کردم بعد اونجا ترک ازاله باعث شده و تأثیر گرفته از باب عدم المانع، تأثیر گذاشته داره که نماز محقق میشه. اراده نماز شرطش عدم شلل اعضا تحقق نمازه، و او هم در رتبه همیه، یعنی معلول صلات در رتبه ترک ازاله است و اراده صلات که مقتضیه در رتبه عدم اراده عرض کنم ازاله است، که در واقع عدم اراده ازاله علت برای که ازاله محقق نشده. هذا تمام الكلام به لحاظ جواب حلی در این بحث. پس بنابراین اصل اون مقدمیتی که شما آمدی گفتی درسته که همیشه اینجوریه که او با این جمع نمیشه، ولی او تأثیری در جمع شدن یا جمع تأثیری در به وجود آمدن یا عدم به وجود آمدن یکی نداره. شرط مقتضیش باشه شرطش باشه، بله یه جاهایی هست آتیش روشن، شما چوب رو اینجا گذاشتی آتیش فندک هم زیرش گرفتی ولی چوب روشن نمیشه، چرا؟ چون مانع هست. اینجا با وجود مقتضی و شرط یک حالت منتظره ای هست، ممکنه مانع بیاد باعث بشه که معلول ایجاد نشه، ممکنه مانع نیاد و باعث بشه که معلول ایجاد بشه. درست شد تأثیر در ایجاد معلول داشته باشه. این مار فرضیه که بعد از تحقق مقتضی و شرط هنوز دو تا حالت هست، وجود مانع و عدم مانع تأثیرگذار در تحقق معلوله، ولی در جایی که هیچ وقت اون مانع با وجود اراده با وجود علت جمع نمیشه. هر وقت شما اراده بکنید مقتضی باشه شرط هم باشه معلول میاد، حالت منتظری نیستش که منوط بشه به اراده و عدم اراده. در جور موارد اصلا همچه عدم المانعی وجود نداره و مقدمیتی که آقایون برای ترک یک ضد برای ضد دیگه تصویر کردن مقدمیت این چنینی بود، یعنی تأثیر در مقتضی یا شرط ندونستن، از بابی که وجود اون مانعه عدم المانع رو جزء علت تام میدونستن و ما گفتیم چنین عدم المانع جزء علت تامه نیست. هذا تمام الکلام در این بحث. پس والمهم اذن تحقیق حال المقدمه الاولى که گفت ان ترک احد الضدین مقدمه ضدشه و قد برهن علیها بان احد الضدین مانع عن وجود ضده، گفتن یکی از دو ضد مانع از وجود ضد دیگر است و عدم المانع احد اجزاء العله، علتی سه جز دارد مقتضی شرط عدم مانع. فثبت مقدمیت و عدم احد الضدین به هذا البیان، مقدمیت یکی از دو ضد با این بیان تمام می شود و نجیب عدل على هذا البرهانه به جوابین، دو تا جواب برش داریم. الجواب الاول يتكفل حل الشبهه التي صيغ بها البرهان، از اساس میخواد شبهه رو جواب حلی بهش بده و بیانه ان العله مرکبه من المقتضی و شرط و عدم المانع، هر علتی سه تا جزء داره، مرکب است از مقتضی و شرط و عدم مانع. فالمقتضی هو السبب الذي يترشح منه الاثر، مقتضی او سببیه که اثر ازش ترشح میکنه و شرط و دخیل فی ترشح الاثر من مقتضی، شرط دخیل است در این که اثر از مقتضی خودش ترشح کنه. و المانع هو الذی یمنع المقتضی من التأثیر، مانع او چیزیه که تأثیر میگذارد و مانع میشود که مقتضی تأثیر خودش را بگذارد. و من هنا یتوقف وجود الاثر علی المقتضی و شرط و عدم المانع و ینشأ عدم الاثر من عدم المقتضی او عدم شرط او وجود المانع، هر وقت که معلول به وجود نمیاد یا مقتضی نیست یا شرطش موجود نیست یا مانع وجود دارد. ولی ولکنه لا ینشأ من وجود المانع الا فی حالت وجود المقتضی، اون عدم معلولی ناشی از وجود مانع است که مقتضی همراه باشد و مقتضی وجود داشته باشد. لأن تأثیر المانع انما هو بمنعه للمقتضی عن التأثیر، مانع باید مقتضی رو نذاره، اگر مقتضی نباشه خب مانع به وسط چه تأثیری داره؟ ای که عدم المعلول رو منتسب به عدم المانع به وجود مانع می کنیم به خاطریه که مقتضی هست و اینه میذاره مقتضی اثر کنه. و مع عدم وجود المقتضی لا معنا لهذا المانع، حالا یه جای مقتضی اصلا نیست یعنی چی که همچی مانعی مانعیت داره؟ و هذا یعنی ان المانع انما یکون و مانعا اذا امکن ای آثر المقتضی لکی یمنعه عن التأثیر، مانع وقتی مانعه که امکان معاصرت با مقتضی داشته باشه تا بتونه از تأثیرش مانع بشه، ولی اگه مقتضی نیست میخواد مانع از چی بشه؟ و اما اذا استحال ای آثره، این مانع هیچ وقت با مقتضی جمع نمیشه، استحالت مانعیته له، دیگه مانعیتش معنی نداره و به تالی لا یکون عدمه من اجزاء العلت، چنین مانعی عدمش از اجزای علت نیست. خب این کبرا تطبیق و علا هازل اساس ازا لاحظن السلات به وصفها زدن لازالت نجاست عن المسجد، حالا اگر آمدیم و نماز رو لحاظ کردیم به این عنوان که ضد ازاله نجاست از مسجده، خب پس بنابراین اینجا نماز ضد ازاله شد. نجد و ان المقتضی لها هو ارادت المکلف، مقتضی ازاله نجاست عن المسجد اراده مکلف لفعل الازاله است و یستحیل ان تجتمع الازاله مع اراده المکلف للصلات، اصلا محال است که شما ازاله بکنید در حالی که علت اون یکی دیگه هم بیاد، علت ضدش هم بیاد، اراده نماز داشته باشی. اگر شما اراده نماز دارید دیگه اصلا ازاله هیچ وقت با او جمع نمیشه که ترک ازاله علتش باشه. و هذا معناه ان مانعیت الازاله عن الصلات مستحیله، هیچ وقت ازاله نمیتواند مانع از نماز باشه. اراده نماز کردی پا میشی نماز رو میخونی دیگه. فلا یمکن ان یکون عدم ازاله از اجزای علت باشه برای صلات. و ان شئت قلت، اینجوری بگو، ان مع وجود اراده للصلات لا حالت منتظره. اگر میخوای الان نماز بخونی هیچ حالت منتظره ای نیست، هیچ اگری نیست که بعد شما بگی اگر مانع باشد معلول نمی آید، اگر مانع نباشد معلول می آید. نه، اراده صلات داری، شرط هم از شلل اعضانی، خب پامشی نماز رو میخونی. حالت منتظره اینیست که باید بخوای منوتش کنی بعد یک جزء سومی. و مع عدمها، اگر اصلا اراده نماز نداری، لا مقتضی للصلاه لیفرض کون الاذانه مانعتا عن تاثیره، اصلا مقتضی نیست تا بخوای بگی مانع تاثیر داره. آیستد با اینجا تتمیم میکنه با این عبارت آخر، آمد تتمیم کرد استدلال خودش رو، دوشقش کرد. خب حالا این خوب شد، عمده استدلال همین تیکه اولشه که اگر من اراده دارم دیگه حالت منتظره ای نیست که بخوام منوتش کنم به عدم مانع. اراده هست، شرط هست، معلول هست، دیگه اگر و امایی نیست. ولی در مورد چوب، چوب هست، آتش زیرش هم هست، اگر و اما هست. اگر رطوبت نباشد معلول هست، اگر رطوبت باشد معلول نیست. ولی اراده هم هست، شرطش هم عدم شلل اعضا هم هست، دیگه این کافیه دیگه. اون نمیگه نه، اگر ترک صلات در عالم ترک ازاله باشد نماز محقق می شود، اگر ترک ازاله نباشد نماز محقق نمی شود. فرمان شما احتمالا می خواد بگه فإن قيل کیف تنکرون ان الازاله مانعه، چگونه میگید ازاله مانعه مع انها لو لم تكن مانعه لشتم قد مع الصلات. اگه قرار بشه مانع نباشه، خب تو باید با هم دیگه جمع بشن خارجن. این چه عدم شما میگه عدم المانع نیست، خب عدم المانع هم نیست، با هم دیگه هم تو عالم خارج جمع نمیشود. ول مفروضه عدم و امکان ذالک، اگر او شی با این شی تمانع نداشته باشن باید در عالم خارج با هم دیگه جمع بشن. هم باید شما بتونی ازاله بکنی، هم باید بتونی نماز بخونی، ولی فرض اینا با هم جمع نمیشود. کان الجواب ان المانعیت التي تجعل المانع علتا لعد ان المانعیت التي تجعل المانع علتا لعدم الاثر، اون مانعیتی که باعث میشه مانع رو علت برای عدم اثر قرار بدیم. و تجعل عدم المانع احد اجزاء العله للاثر، انما هي مانعیت الشیء عن التاثیر المختزی فی تولید الاثر. خب او چیزی که باعث می شود که ما بگیم ای جزء و اجزای علت تامه این فعل است، اینه که با این قابل جمع باشه. ما نگفتیم اشیایی نیستن که تو عالم خارج با هم دیگه تمانع دارن. خیلی از اشیا با هم دیگه در عالم خارج تمانع دارن. چرا؟ چون علتاشون با هم جمع نمیشه. ای به خاطر این نیستش که وجود او مانع از تأثیر مختزیه، ای از بابیه که دو تا علت هم رتبه داره، یه علت ها با هم دیگه جمع نمیشه. از بابیه که اراده و اراده دو شیء متضاد با هم دیگه در عالم خارج محقق نمیشه. گرفتین چی شد؟ در آن واحد شما نمیتوانی هم اراده نماز داشته باشی هم اراده ازاله داشته باشی. عدم اجتماع ازاله با صلات به خاطر عدم امکان وجود دوتا مختزی شونه، دوتا اراده هاشون با هم دیگه جمع نمیشن. نه اینکه چون او تأثیر در اداره باعث نمیشه ای جمع بشه، او شی مانع از این شی هم نیست. تمانع بین دوتا معلول ها وجود نداره. اینجوری نیست وجود او معلول مانع از وجود ای بشه، وجود ای معلول مانع از او بشه. نه، از ما بگه این دوتا علت در عالم واحد با هم دیگه ایجاد نمیشن. فرض کنید که آقا روز و شب خودشون، عدم روز علت وجود شب نیست، عدم شب علت وجود روز نیست. نه، بخاطر اینکه علت یکیش وجود خورشید، علت یکیش عدم وجود خورشید. وجود خورشید و عدم خورشید با هم دیگه جمع نمیشن. تمانع در، دقت کنید پس، برای نه، تمانع در معلول ها همیشه به خاطر این نیست که عدم اون معلول ها در هم دیگه دخیلن. نه، به خاطر اینکه مقتضیا با هم جمع نمیشن. به تعبیر ثالث مشکل از وجود دوتا مقتضیه، نه اینکه یکی از اون معلول ها مانع از تأثیر یکی باشه. اشکال در مانعیت از تأثیر نیست، اشکال در عدم وجود دوتا علت مستقله. او دوتا علت با هم جمع نمیشن، نه اینکه او یکی مانع از تأثیر یکی، یکی مانع از تأثیر اون یکی. نه، تمانع در تأثیر ندارن، دو تا علتن. این دو تا علت در عالم خارج با هم دیگه، دو تا چیزی که نقیزه اینن، خب دو تا علت نقیزه این با هم دیگه جمع نمیشن. دو تا ضد این با هم دیگه در عالم خارج جمع نمیشن، چون عللشون با هم دیگه جمع نمیشه. نه بخاطر اینکه عدم بوده که تأثیر بده. الان تو ضد خاص داریم صحبت میکنیم، هم ضد این هم میگه نه دیگه. نه نمیشه، نمیشه با هم دیگه نمیشه. نش اراده رو شما بعد اراده، نه اراده یعنی چی؟ اراده یعنی خب نمیشه در آن واحد شما دو تا حرکت متضاد داشته باشید. شوق مستطبع نشد، شوق مستطبعی که پشت بندش حرکت بیاد، خب نمیشه دو تا حرکت بیاد. خب وقتی نمیشه نمیتونی دو تا اراده، پس یکیش، پس یکی شوق نشد، نشد. پس دو تا شوق، دو تا شوق، دو تاش مستطبع حرکت عضلات نمیشه. شما نمیتونید در آن واحد هم اراده نشستن داشته باشید، هم اراده ایستادن در لحظه واحد. نمیشه، به خاطر چون یکیش مستطبع حرکت عضلات نیست، پس یکیش اراده نیست. یکی شوق، یکیش اراده. میشینه ولی دوست داره ایستاده باشه. عالم
اراده غیر مثلا
چیز خارجی دیگه. حالا علتش دیگه خب درست.
پس تو عالم اراده میشه
همین چیز. نمیشه دیگه، عرض کردم نمیشه دیگه. دو تا علتش با هم جمع نمیشه.
شما مثلا
آقا دو تا ضد خاص دارم مثال میزنم. میگم نشستن و ایستادن حالت سوم هم داره دیگه. نشستن و ایستادن امران وجودیان که لایشمان و یتفان دیگه، درسته؟ نشستن خب خوابیدن هم داریم دیگه. شما الان خوابیدن رو دوست نداری، درست شد؟ نشستن رو اراده کردی، ایستادن هم دوست داری، نهایتش اینه. پس دو تا اراده محقق نشده. نمیشه در آن واحد دو تا اراده برای دو تا فعل ضد داشته باشه. فعلا که با هم جمع نمیشن. چرا؟ شما ممکنه هم اراده داشته باشی بشین هم نگاه کنی. اونایی بگید که افعالی که با هم دیگه ضد اینن، مثل نشستن و ایستادن، شما دو تا فعل رو دوست داری ولی یکیش مستطبع حرکت عضلات به مرتبه اراده میرسه، یعنی شوق اکید 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 میشه، اون یکی دیگه شوق پایین تره. شما بین حب و اراده شوق و اراده خلط میکنید. اون شوق اکید مستطبع حرکت عضلات در ضد این محقق نمیشه دیگه. یک علت محقق میشه، یک علت محقق نمیشه. اینجا به خاطر عدم تحقق مقتضیشه. اصلا اراده نیست. نه اینکه اراده هست اون مانع میشه این تأثیر بذاره. یعنی عدم تحلیل دقیق افعال باعث شده که طرف به مشکل بخوره که بگه آقا ترک او یکی مقدمه برای ایجاد یکیه. نه، اینجا مشکل همین نکته که آقای صدر میگه خیلی نکته مهمیه. همین ها، چون اگر شما میخواهید چیزی رو دخیل کنی، خوب گوش کنید کبراش رو بگم، اصلا از این امر فلسفی بزرگتر، در هر جایی وقتی میخواهید یه قید رو دخیل کنی، اون قید باید اثر داشته باشه، درست شد؟ وجود عدمش باید اثر داشته باشه. آرگادش تعبیر کرد لا حالت منتظره، باید یه حالت منتظری باشه. بگی آقا این هست، این هست، از حالا دو شق میشه، یا معلول هست یا معلول نیست. وقتی دو شق نشه در هر صورت معلول هست دیگه، پس عدم المانع اثر نداره. آیدت میگه آقا من اراده کردم، شلل اعظم ندارم. اینجا باز حالا تأثیر داره. بگیم ها، حالا دو جور میشه، در بعضی از حالات ها پا میشی، در بعضی از حالات ها پا نمیشی. میگه نه دیگه، حالت منتظری نداره، من پا میشم. همین که مقتضی یعنی اراده باشه و بعد از اراده شلل اعظم نباشه، من پا میشم. حالت منتظری این نیست که بر اساس او یه چیز دیگر هم بخوام شرط بکنم. بفرمایید.
مثلا اراده ما که شلل اعظم باشه، اون اراده مستقر حرکت
نمیشه. نه، او به خاطر که شرط نیست، نه به خاطر وجود مانع. شرط نیست. فقدان شرط ما گفتم. من دعوا تو فقدان شرط
نیست. فقدان شرط واقعا وجود
داره. آره. این یک دعوای ما قائلیم که از آیه لاجرم میذارم همین. ما قائلیم که میشود در جایی که اراده باشه ولی منجر به حرکت نشه. اینو من خودم درآوردم. اصلا آقای صد اینا اصلا اینو تصویر نمیکنن. یعنی برای اراده رو علت تامه میدونن. شرطی براش تصویر نمیکنن. من چون طبق تصویر خودم شرط رو آوردم، ولی تو کلمات اینها نیست. می شود که انسان اراده داشته باشه، یعنی واقعا همون شوق مستطبع حرکات. البته این مال کسی که جاهل به شلل اعضاشه. کسی که عالم به شلل اعضای علل قاعده اراده چیز نمیشه. دیروز یه مقاله خوندم که از خدمت شما یه روش جدید پیدا کردن برای شلل اعضا، اینا که قطع نخا پیدا کردن، یه عرض کنم تراشه هست، نه یه تراشه از اون مغزشون میذارن، یه تراشه هم هست ای تیکه پایین نخاع که قطع شده میذارن، با وای فای اینا با هم دیگه وصلن، دستورا رو از مغز میگیره میبره به کامپیوتر تحلیلش میکنه، بعد دوباره میاد به این تراشه پایین میده، عصب رو تحریک میکنه، عضلات تحریک میشن، پا میشه، راه میفته، میره. گرفتین چی شد؟ او نشون دهنده ای که کسی هم که میگه به خاطر اینکه مغز حتی اگر شلل اعظم باشه فکر میکنه به حرکت، همون فکر کردن باعث میشه دستورای مغزی صادر بشه، امکان باشه. دو تا میمون رو امتحان کردن، هر دو تاشون بدون فیزیوتراپی تونستن راه برن. حالا امید دارن که تو انسان رو ایجاد کنه. این همون نکته که میخوام بگم، او همون اراده با شلل اعضای اراده هست، ولی چون عضو شله او تأثیرش نمیتونه بذاره. حالا این نمونهش همینه، همون کاری که مغز میکنه این دستای وایفای الان درست میکنن، الان کار چند روز پیش انجام دادنش، یه مقاله هم چاپ کردن. میخوام بگم پس الان همین اتفاق داره میفته، این دقیقاً مطابق با واقع که اراده میشه، پس مغز دستور خودش رو صادر میکنه باز تحقق اراده، ولی یه شرطی هم داره. چون بعضیا میگن حالا اینکه من میخوام اینو برای این آوردم گفتم که بعضیا میگن اگر کسی عالم نباشه اراده میکنه، من میخوام بگم نه، این نشون دهنده ایه که ممکنه عالم هم نباشی اراده بکنی. و یه چیزی دیگه، حالا دیگه الان بحث خیلی، حالا دیگه دو بحث اراده و شعل اعضان که چی؟ عرض کردم که شرطشه دیگه، و همیه او که عرض کردن شرطش، او مانع نیست. شرط تأثیر اراده، اراده یعنی چی؟ حالا ما اراده رو میگیم همون کار مغز، یعنی دستور مغز. شرط تأثیر دستور مغز برای که اعضا حرکت بکنه یه که اعصاب صحیح باشن، یه اعصابا بتونن پیام مغز رو ببرن بدن. پس او علت چی، مقتضی چیه؟ دستور مغزه. حالا شما بس بشه بذار به لحاظ اصولی اراده، اراده میخوام بگن که جزء قوای نفس تحلیلش کنن. این تصویری که آقایون امروز دارن توی علوم تجربی یه که مغز کار میکنه، اونا برای روح و برای اراده و برای حالات نفس که قلب و صدر و اینها که براش ارزش قائل نیستن دیگه، میگن هر چی اتفاق میفته تو همین جسم مادی مغزه، نه نفسی قائلن نه خدایی قائلن، میگن هر چیزی هست همینجا اتفاق میفته. حالا ما میگیم فرق نمیکنه، شما هر چی تحلیل کن، بگو حرکت از دستورات عصبای مغز یا اسمش رو بذار اراده انسان، باید بالاخره شلل اعضا نباشه، باید این رابطه هم درست باشه. حالا من تعبیر کردم به شرط، تو کلمات آقایون نیست، ولی برای که یک مقدار بحث ملموس بشه گفتم اینو. حالا فانقیل کیف تنکرون ان الازاله مانعه، ممکنه بگی چجوری انکار میکنید که ازاله مانعه؟ مع انها لو لم تکن مانعه لاجتمعت مع الصلات، اگر قرار باشه مانع نباشه خب با نماز جمع میشه، ول مفروض و عدم و امکان ذلک، مفروضیه که ازاله با صلات جمع نمیشه، پس معلوم میشه اون مانعه. کان الجواب ان المانعیت التي تجعل المانع علتا لعدم الاثر، اون مانعیتی که مانع رو باعث میشه که علت عدم اثر قرار بده، و بر اساس او و تجعل عدم المانع احد اجزاء العله للاثر، بر اساس او عدم المانع رو جزء علت تامه میگیریم، انما هي مانعیت الشيء عن تاثیر المقتضی في تولید الاثر، اون مانعیتی که تاثیر داشته باشه یا حالت منتظری باشه، بگه اگر این نیاد معلول میاد، اگه این بیاد معلول نمیاد. و قد عرفت ان هذه المانعه انما تثبت لشيء بامكان معاصرته للمقتضی، گفتم اون مانعیه که بتونه با مقتضی جمع بشه و مانع از تاثیر بشه، نه مانعی که هیچ وقت نمیاد. و اما المانعه به معنا مجرد تمانع، خوب تعبیر میکنه استاد، میگه اگه شما میگی مانعیت نیست، تمانع در وجوده، یعنی این دو تا با هم دیگه امتناع دارن در عالم وجود محقق بشن، و عدم و امکان اجتماع فل وجود، تمانع را استاد توضیح میده، صرفی که دو تا شی تونن در عالم خارج موجود بشن، کما فزدن فلا دخل لهما فی التأثیر، این دخلی در تأثیر نداره، یعنی یکی از اینها در تأثیر مقتضی دیگری اثر نداره. از متا ما تم المقتضی لأحد المتمانعین به هذا المعنا مع الشرط و انتفى المانع عن تأثیر المقتضی اثر و لا محالتا فی وجود احد المتمانعین و نفی الآخر، وقتی مقتضی یکی از متمانعین که اراده نماز بیاد و شرطش هم که عدم شلل اعضای وجود داشته باشه، مانعی هم که در مقام تصویر نمیشه معلولش میاد، اون یکی دیگه هم نمیاد. حالا من دقیق ترش کردم، چون علتش که علت عرض کنم خدمت شما، اون یکی دیگه منتفیه، وقتی اراده صلات کردم اراده ازاله نکردم، اون عدم المعلولش منتسب به عدم العلتشه. خب پس بنابراین وانتفى المانع اثره لا محاله فی وجود احد المتمانعین، یکیش ایجاد میشه و نفی الاخر، عدم اراده باعث عدم وجود دیگری میشه، و نتیجه ذلک که ان وجود احد الضدین مع عدم ضدهی فی رتبه واحده ولا مقدمیت بینهما، چه به لحاظ عالم علل و چه به لحاظ عالم معلول، هر دوشون در رتبه واحدن، هم همود در رتبه ای که اراده فعل میکنم اراده فعل دیگر نمیکنم، عدم اراده فعل ازاله در رتبه اراده فعل صلاته، و وجود فعل ازاله هم رتبه عدم وجود فعل صلاته. اینجوری نیست که اول یک اینجوری که آقای تصویر میکنه بعد اونجوری باشه، یک عدم اراده باشه، این عدم اراده باعث میشه، نه عدم یک عدم اراده، باید میلیاردها عدم اراده تصویر کنی، بعد میلیاردها عدم اراده در میلیاردها عدم معلولا تأثیر بذاره، بعد اونها علت بشه به عنوان عدم المانع داری که من میخوام بیام این فعل رو انجام بدم. اصلا خب چرا چی کار غیر معقول آدم انجام بده؟ چرا الکی دور بزنه؟ خب اراده کردم فعل به وجود اومده، اونم اراده نکردم به وجود نیومده. این تمانع در وجود علیتی به نشان نیست. الجواب الثانی همون که اول درس گفتم، ان افتراض المقدمیه یستلزم الدور کما اشرنا الیه فی الحلقه السابقه فلاحظ که توضیحش اول بحث دادم و علیه فصحی ان وجوب شی لا یقتضی حرمت ضد خاص کما لا یقتضی حرمت ضد عامش را. کلا بحث ضد از اساس به نظر آیسد بحثیه که هیچ ثمره‌ای نداره، خب یعنی محقق نیست. ثمره بحث چیه؟ همونجوری که اول جلسه اول توضیح دادم، ثمره بحث اینه که شما بتوانید و ترتب رو درست کنید یا نتوانید ترتب رو درست کنید. الان در مورد صلات و ازاله اگر شما گفتید که وجود هر کدام وجوب یک شی مستلزم حرمت ضد دیگریه، در فرضی که مکلف عرضتون خدمت شما مشغول به یکی بشه، خب در این صورت اگر مکلف الان منوط به امر به نماز، امر به ازاله است، ول کنه بره نماز بخونه، درست شد؟ در این صورت شما میگی که تعارض پیش میاد بین اطلاق دلیل صلات و اطلاق دلیل عرض کنم ازاله، تعارض پیش میاد. چرا؟ چون اطلاق دلیل ازاله میگه این فرد از ازاله الان محبوبه، درست شد؟ شما ضد خواستش رو که پذیرفتید، نتیجه میشود که ترک ازاله که در ضمن صلات باشه این میشود چی؟ این میشود حرام. پس در حال این که این مصداق ترک ازاله که از صلات حرامه، نمیشود همین مصداق در این حال واجب هم باشد ولو به وجوب ترتبی. پس بنابراین اینجا بحث تعارض پیش میاد و این دو تا دلیل با هم دیگه قابل جمع نیستن. در عین این که شما مشغول به ازاله هستی، امر ببخشید، در عین این که امر به ازاله داری، اگه بری مشغول نماز بشی، این فرد از نماز امر ندارد، نماز در هر صورت باطله. چرا؟ به خاطری که شما ازاله الان برات واجبه، ترک ازاله در ضمن فعل صلات این مصداق از ترک میشود حرام دیگه، درست شد؟ خود صلات میشود حرام. وقتی صلات شد حرام، صلاتی که حرام باشد، ضد خواستی که حرام باشد، قابل جمع نیستش با این که امر داشته باشه، چی اطلاق امرش باشه علاوهش اطلاقی، چی اطلاق امر باشه علاوهش ترتبی. پس میشود تعارض بین دو دلیل، تنافی در جعل بین دو دلیل و شما نمیتونی نماز رو تصحیح کنی. ولی اگر مثل های صد قائل نباشی که امر به یک شی مقتضی نهی از ضد خواستشه، این صلات الان بالفعل نهی نداره، درست شد؟ چون نهی نداره میتواند امر داشته باشد، حالا چه امر اصلی اطلاقی داشته باشد، چه لااقل امر ترتبی داشته باشد. پس ثمره بحث هم اینه که شما بتوانید تزاحم رو تصویر کنی، تزاحم میشه یا تعارض میشه. و اما ثمره هذا البحث فهیه کما اشرنا فی الحلقه السابقه تشخیص و حکم صلات المزاده لواجب واجب اهم است. اگر ازاله اهم رو ترک کردی و رفتی نماز خواندی، با امر ترتبی میشود این نماز رو تصحیح کرد یا نه؟ فاذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الامر بالصلاه ولو على وجه الترتب فلا تصح. نمیشود امر به صلات رو درست کرد، حتی امر ترتبی رو صحیح نیست بس نماز. و اذا لم نقل بالاقتضاء صحت بالامر ترتبی. اگر قائل به اقتضاء نشیم نماز صحیحه. میگن به صيغه اشمل، به صيغه اشمل همین که توضیح دادم که در جور موارد تعارض میشه یا تزاحم میشه، و به صيغه اشمل من صياغه هذه الثمره اگر بخوام کلی تر نگاه کنیم اینجوریه که علل قول بالاقتضاء اگر قائل به اقتضاء بشیم، یقع التعارض بین دلیلی الواجبین المتزاحمین، بین دو تا دلیل دو تا واجب متزاحم تعارض پیش میاد، چون قابل اجتماع در مرتبه جعل نیستن. لان کلا من الدلیلین يدل بالالتزام على تحریم مورد الاخر. هر کدام اطلاق ازاله میگه صلات حرامه، اطلاق صلات میگه ازاله حرامه. و یکون التنافی فی اصل الجعل، تنافی در اصل جعل پیش میاد. و هذا ملاک التعارض کما مر بنا، هر وقت تنافی در اصل جعل بود اسمش رو گذاشتیم تعارض. و اما علی القول بعدم الاقتضاء اگر قائل به اقتضاء نشی فلا تعارض، تعارض نیست، چون مفاد دی دلیلی که ازاله کن، مفاد دو دلیلی که نماز بخون. من در آن واحد نمیتونم اینطور با هم دیگه جمع بکنم، من نمیتونم جمع بکنم، چون نمیتونم بحث مشکل در مقام امتثال تزاحم پیش میاد و امر ترتبی هم تصحیحش میکنه نماز رو. و اما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض فلان مفاد كل من الدليلين ليس الا وجوب مورده، هر دلیلی مفادش وجوب مورد خودشه و هو مشروط بالقدرت و عدم الاشتغال بالمزاحم. خب این هم مشروط به قدرت هم مشغول عدم اشتغال به مزاحم کما تقدم. فلا تنافی بین وجوبین من هذا القبیل فی عالم الجهل، هیچ تنافی در عالم جعل وجود نداره، مال عالم امتصاله. تو عالم امتصال هم گفتیم که هر تکلیفی مشروط به عدم اشتغال به واجبیه که لایق لعن و اهمیتن. پس در دلیل ازاله اطلاق هست، در نماز در دلیل عرض کنم صلات اطلاق نیست، ولی وجوب چیزی پیدا می شود، وجوب ترتبی و امر ترتبی هست. امر ازاله میگه مطلقا ازاله رو انجام بده، امر نماز میگه اگر ازاله رو ترک کردی نماز رو انجام بده. هیچ منافاتی هم نیست، نماز رو هم میخونیم به خاطر امر ترتبی تصحیح هم میشود. حاضر تمام الکلام در این بحث. بحث بعدی که آقای صد وارد میشه بحث اقتضای حرمت دل بطلانه. این بحث از قدیمی ترین مباحث علم اصوله، از اصول اهل سنت هم آمده، البته عمده اصول ما از اصول اهل سنت آمده، ولی بالاخره جزء اون مباحث قدیمیه که از قدیم اهل سنت هم در موردش بحث میکردن، استدلال هم دارن، بعضیشون استدلال های خوبی هم در مقام هست. شاید یکی از تنها مواردی که یکی از حرفای اهل سنت و اصول اهل سنت تا جایی که من یادمه به صراحت در بحث اصولی ما گفته میشه و پذیرفته میشه یکی از همین مباحثه. حالا در هر صورت بحث رو در معاملات و عبادات از همدیگه جدا میکنن. محل بحث اینه، محل بحث تلازم بین یک حکم وضعی و حکم تکلیفیه. بحث از این بره، تلازم بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، یا از اون البته این تلازم به این معنا که اگر یک حکم تکلیفی در مقام وجود داشت ملازمه ای با حکم وضعی بطلان هم وجود دارد یا ندارد، درست شد؟ یک بحث رو کلن از ابتدا باید کلن از بحث جدا کنید که در واقع عمده بحثا اینجا میشه. او هم اینه که اگر آمدیم و ما یک لفظ رو به کار بردیم و این صیغه امر یا نهی ما ارشاد به حکم وضعی بود، از ابتدا دال بر حکم تکلیفی نبود. وقتی که میگه لا تبع ما لیس عندک، این از ابتدا آقایون کبرا دارن میگن نهی در معاملات ارشاد به بطلان و ارشاد به فساده. وقتی میگه لا تبع ما لیس عندک، نه که اگر بفروشی کار حرامی ابتدا انجام دادی، نه، از بابی که اگر بفروشی ملکیت نقل و انتقال پیدا نمیکنه، این معامله فاسده، درست شد؟ معامله فاسده، معامله صحیح نیست. یا وقتی شارف میگه اقفل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، به این معنی نیستش که ابتداعا شستن لباس واجبه، نه، اینجا ارشاده بی که بول نجسه، با اصابه به لباس شما این بول پاک میشه و با اصابه به لباس شما نجس میشه، برای تطهیرش باید از آب استفاده کرد، به تعبیر ثالث به وسیله تطهیر پاک میشه و برای تطهیرش باید از آب استفاده کرد. مشهور دو تا حکم اینجا میگیرن، میگن ارشاد به نجاست لباسه و تطهیر به الماء. اگر دقت بکنی چهار تا حکمه، اصل این که بول نجسه، بول مالای اکل و لحمه نجسه، با اصابه بول مالای اکل و لحمه لباس نجس میشه، این لباس به وسیله تطهیر قابل پاک شدنه و حتما هم باید آب استعمال بشه در مقام، ممکنه در تک تک شک بشه، ولی این حکم ارشادیه، چون از خارج میدونیم لازم نیست حتما لباس آب بکشیم. لباس هم به بول گربه آغشته شده، یه لباس مجلسیه، خب من فقط مجلس میپوشم، نماز هم باهاش نمیخونم، خب این رو آویزونش میکنم. پس اگر از ابتدا امر و نهی ما امر و نهی ارشادی بود، دیگه اصلا بحث نمیکنیم. بفرمایید دیگه، این بحث دیگه ای که باید ببینیم حقیقت و مجاز در یک لسان با هم قابل جمع هستن یا قابل جمع نیستن، اشکالی نداره. این بحث کبلویه، این که شما داری میگید بحث اخبار و انشاء هم هست، لا یمسه الا المطهرون بحثه. خب روایت میگه این ارشاد و این دال بر حکم تکلیفیه، دست زدن حرام، درست شد؟ بعضی های دیگه میان میگن که نه، این اخباره، از این که به حقایق قرآن کسایی که طهارت باطنی ندارن دست پیدا نمیکنن. خب میشه بین اخبار و انشاء جمع بشه یا نمیشه جمع بشه؟ اینا بحثای دیگه هست دیگه، باید به لحاظ اصولی سر جاش بحث کنیم که ببینیم اینها یک از نحوه قابل جمع هستن، میتونن در توی دلالت ها یه جوری باشن که این دال با اون دال جمع بشه یا نه. الان بحث ما سر تلازم عقلی یا در توی بحث
نه باز بشه وارده باز دلت اقتصادی این قیم بدنم اهمش میشه که آقا نماز این بیر شما فاسد.
خب حالا دیگه این همین او بحث او اگه این بحث بشه بگن دلالت داره این دلالت التزامیش دلالت التزامی عقلی بحث الان ماست. این بحث اگه ظاهرش حرمته بعد شما میخوای از حرمتش بطلان رو بفهمی بحث الان ماست که آیا تلازم عقلی بین حرمت و بین بطلان وجود داره یا وجود نداره. نه دیگه نمیشه ارجاع کن دوتاش نمیشه ارشادی اگه باشه یعنی ظاهر ابتداش این نیست وقتی شما داریم یک فرض خلاف و جمع بین اخبار و انشاء یا جمع بین دوتا مدلوله که از یک حکم اون رو بس سر جای خودش بحث کنیم که یک حکم در آن واحد میشود به لحاظ خود مدلولش هم ارشاد باشه ظاهرش و هم مولویت میشه به نظر میشه سخت درست کردنش ولی بحث آقایون دقیقه او کسی که میگه ارشادیه اصلا میگه دلالت بر حرمت نیستش اصلا حرمت نداره اگر او بحثی که ارشادی باشه از محل بحث ما خارجه بحث ما در جاییه که ملازمه عقلیه رو بخوایم درست بکنیم. نکته دومی که در بحث وجود داره اینه که بحث ما مراد از این بطلانی که داریم میگیم مراد از بطلان چیه؟ بطلان در عبادات معناش با بطلان در معاملات متفاوته. وقتی در عبادات میگیم یک عمل باطله بطلان در عبادات انتزاع میشود چون میدونید دیگه صحت و بطلان از احکام وضعیه انتزاعیان نه از احکام وضعیه مجهوله. زوجیت ملکیت اینا جزء احکام وضعیه مجهولن ولی صحت و بطلان جزء احکام وضعیه انتزاعیان. انتزاعی یعنی چی؟ یعنی ما از مطابقت معتیون به با مأمورون به انتزاع صحت میکنیم و از عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به انتزاع بطلان میکنیم. درست شد؟ پس صحت و بطلان دوتا عرض کنم خدمت شما حکم انتزاعی هست ولی تفاوتش در موارد عبادات با معاملات اینه در عبادات یک متعلقی داریم ما که باید این متعلق رو حتما محقق کنیم باید انجامش بدیم. خب میگیم آقا بین این معتیون به با مأمورون به ما مطابقت دارد یا مطابقت ندارد پس صحیح هست یا فاسد است. ولی در ابواب معاملات ما مأمورون بهی نداریم امر نشدیم که معامله بهی انجام بدیم یا امر نشدیم که حتما با این خانم ازدواج بکنیم. چرا؟ ممکنه در بعضی از عبادات اینا بعضی از معاملات معاملاتی باشن که به طور کلی مورد پسند شارع باشن. درست شد؟ مثلا تو همین عقد نکاح مرحوم شهید یادم که میگه استحباب نکاح میگه انحلالیه استحباب نکاح انحلالیه در هر زمانی به هر میزانی استحبابش هست مگر تو محدوده که جزء محرمات بشه تا چهار تا زر دائمی و بی نهایت زر صیغه‌ای اینا میگه هر کدام استحباب مستقل داره انحلالی هم هست استحبابش. خب حالا بالاخره ممکنه کلیه یکی از معاملات محبوب باشه ولی اینجوری نیستش که الان شما حتما امر خاص داشته باشی. پس در معاملات که یک کار عقلایی است و شارع متعال این نهادهای عقلایی رو امضا کرده ما میخوایم یک اثری مترتب بشه بطلان اونجا یعنی اثر مترتب نیست. مراد از بطلان در ابواب معاملات فرق میکنه با مراد از بطلان در ابواب عبادات. اقتضاء الحرمت البطلان لا شک فی ان النهی المتعلق بالعباده هر نهی که به یک عبادتی تعلق گرفته او بالمعامله یا نهی که به معاملات قرار گرفته اگر ارشادن الی شرط او مانعین باشد ارشاد باشه به شرط یا ارشاد باشه به مانعیت که آیا ارشاد به شرط باشه یا ارشاد به مانع باشه تا حالا چند بار تو بحثای فقیر کبراش توضیح دادم که چرا شما مثلا وقتی میگه که لا تسلفی مالای و فی وبر مالای و اکل و لحمو اینجا عدم عرض کنم خدمت شما موی مالای و اکل و لحمو شرطه یا مو مانه چه کار کنیم؟ مو مانه یا او چرا وچشیه؟ نه گفتم میان او ظاهر عبارت حالا شاید تعبیر درستش شاید فرمایش سالی هم همین باشه که میان امر وجودیش لحاظ میکنن. دقت کردید؟ ابتداعا میان به لحاظ وجود لحاظ میکنن اگر این وجود باید باشد تأثیر مثبت داره میگن شرط اگر این وجود تأثیر منفی داره میگن مانعه. درست شد؟ نمیان عدم وجود رو شرط کنن یعنی میخوام بگم اون کاری که ابتداعا میکنن یه معیار تو کتابا نیست جایی ها، ولی از استظهارات آقایون من برداشتم اینه که میان اون شیء رو وجود میگیرن، شیء وجودی رو میگیرن. البته حالا بحثای مفصلی داره مرحوم شیخ جای دیگه مفصل بحث میکنه این شرط عدم مانع چه جوریه، ولی قاعده کلیش اینه که امر وجودی رو نگاه میکنن. به لحاظ احرازی اینا با هم دیگه تفاوت میکنه. این در صورتیه که لسان دلیل خیلی روشن نباشه، ولی اگه توی لسان دلیل یه امر عدمی رو شرط بگیرد خودش خب معلوم میشه او شرطه. ثمره در کجا پیدا میشه؟ ثمره در اثبات و نفی پیدا میشه. اگه یک چیزی وجود یه چیزی رو بخوایم اثبات کنیم احتیاج به دلیل داره، ولی عدم رو با اصل عدمی راحت میشه حلش کرد، بی تأثیرم در تحلیل بحث ها نیست. خب این بحث هیچ. لا شک فی ان النهی المتعلق بالعباده و بالمعامله ارشادا الی شرط او مانع، اگر ارشادی باشه یکشف عن البطلان به فقد الشرط او وجود المانع. خب اگر ارشاد به شرط باشه، شرط نباشه معلوم نیست، اگر مانع وجود داشته باشه معلوم نیست. این که اگر ارشادی باشه از محل بحث ما خارجه. و انما الكلام فی الحرمت تکلیفیه، ظاهر دلیل حرمت تکلیفیه است و اقتضاء حال بطلان العباده. باید ببینیم آیا مقتضی حرمت تکلیفی اگه گفتن این صلات حرامه، آیا این مقتضی بطلان عبادت هست به معنا عدم جواز الاکتفاء بها فی مقام الامتثال یرحمکم الله، به این معنا که نشود در مقام امتثال بهش اکتفا کرد، یا مقتضی بطلان معامله هست که مراد از بطلان در ابواب معاملات به معنای عدم ترتب اثر علیها است، یعنی اثر برش مترتب نیست، پس معانی متفاوته. فهناک مبحثان، بحث اول اقتضاء حرمتت لبطلان عبادت که سه تا نظریه هست اینجا، آقای سر سه تا نظریه رو مطرح میکنن دیگه، وارد رد و ایراد سه تا نظریه نمیشن، یک سری بحثای انتهایی هم دارن مطرح میکنن، انشاءالله تفصیلش جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.